که بدونی بی سوادی، و احمد رضا حداقل تا اینجا با من موافقه. در ادامه برنامه چراغ، حالا خانم مهنا جعفرینیا در استودیو هستن. سلام خانم، خیلی خوش.
سلام، شب شما بخیر و شب همه شنوندگان عزیز هم بخیر باشه.
ارادتمندم، خیلی خوش اومدی، تبریک میگم خدمتتون.
بابت
شما شنیدیم که دانشگاه شیراز
خبرها واقعا زود،
کیهان شناسی قبول شدین. چقدر با کلاس دکترای کیهان شناسی دارم. البته خانم جعفرینی ارشدشون هم اختر فیزیک بود.
بله،
خیلی مبارک باشه.
متشکرم.
از الان شما خانم دکتر جعفرینی دیگه.
نه واقعا نمیپذیرم اینو.
واقعا
بله.
بعد صبر کنیم.
آره 5-6 سال ببینیم چیکار میکنیم. ولش نمیکنیم مثلا وسطای راه.
به هر حال خیلی اتفاق خوبیه.
خیلی ممنونم از
و مایه مباهات ما هم هست در برنامه چرا. خوشحالم که این موفقیت رو تونستید کسب بکنید و ان شاءالله که بهترین ها نصیبتون بشه. متشکرم. اینم اضافه کنم از این لحظه آقای معین خالی‌زاده صدا بردار برنامه هستن تا پایان و خدمت ایشون هم خیلی مقدم میگم و بریم همراه بشیم با خانم جعفرینیای گرامی که قرار هم خبرهای تازه با شما در میون بذارن. هم
راجب سواد بهتون میگم چند تا خبر دارم و راجب همین صنعت چاپ.
ماه خونین رو برامون نمیگید چی راجب؟
آها، ماه خونین هم دارید. بله بله، دیگه هفته پیش که راجبش کلی صحبت کردیم. یک شنبه 16 شهریور لطفاً هر جا هستید ماه رو نگاه کنید.
همین؟ کار خاصی نمیخواد انجام بدید؟
نه، با چشم غیر مسلح که دیده میشه، اما خب واقعاً در تلسکوپ دیدنش هم خوبه. من میدونم که گنبد مینا یه سری برنامه ها داره که رصد داره برای عموم انجام میده. مجله نجوم هم که قراره اونجا باز برنامه رصد داشته باشه برای عموم مردم.
در خدمتتون هستیم.
بله، 21 و 41. آره،
پس 21 و 41 16 شهریور رو فراموش نکنید.
آره، بعد از 7 سال
صحنه که بعد از 7 سال رضا بیشتر میگفتیم 30 سال، نمیدونم یه همچین عددی.
نه نه نه، اون برای خورشید گرفتگی بود.
آها،
که 9 سال دیگه اتفاق میفته.
9 سال دیگه اتفاق. پس بعد از 7 سال این ماه خونین رو میتونیم ببینیم.
بله.
خیلی خوب.
این حالا دوستان این... عزیزی هم هستن که توی حوزه نجوم فعالیت گردشگری انجام میدن، میتونن نگاه کنن. حالا ببینن اگر میخوان خارج از شهر برن. بله. و این پدیده رو نگاه کنن.
آره، با اونا هم لذت
بیشتر. بگم آقای مامزرم خودشون حالا برنامه سفر داشته باشن، من اطلاعی ندارم، امشب هم نیستن که ازشون بپرسیم.
خیلی عالی میشه اگه این اتفاق هم بیفته، همراه بشیم با دوستانی که متخصصن. خب و در ادامه
من میخوام راجع به سواد دیجیتال امشب چند تا خبر بگم. و اولیش اینجوری شروع میشه که این سواد دیجیتال برای سالمندان هم مهمه، چرا که اومدن بررسی کردن اگر به این سالمندان آموزش داده بشه که چطوری از گوشی‌های هوشمند، اینترنت و ابزارهای دیجیتال استفاده کنن، آیا تغییری در زندگیشون ایجاد میشه، کیفیت زندگی رو تغییر میده یا نه. و نتایج خیلی جالب بوده، به خاطر اینکه افسردگیشون کاهش پیدا کرده، به خاطر اینکه خیلی راحت‌تر میتونستن با اطرافیانشون و دوستاشون ارتباط بگیرن و در تماس باشن. دیدن که احساس استقلالشون بالا رفته، دیگه لازم نبوده برای کار خیلی ساده مثل پرداخت قبض یا گرفتن نوبت دکتر وابسته دیگران باشن. دیدی مام بزرگ با بزرگا میگن دخترم پسرم بیا اینو برای من درست کن، بیا این کار برای من انجام بده. و اعتماد به نفسشون هم خیلی افزایش پیدا کرده، احساس میکردن هنوز هم میتونن چیزهای جدیدی یاد بگیرن. و حالا چرا این آموزش سواد دیجیتال برای سالمندان هم میتونه مهم باشه؟ چون جمعیت سالمندان ما رو به افزایشه و اگه این سواد نباشه انگار از بقیه جامعه دارن جدا میشن و انگار که دیگه نمیتونن خودشون رو با جامعه وقف بدن و یک ضرورت اجتماعی داره به حساب میاد بیشتر.
حتی ارتباطاتشون خیلی محدود میشه. آره. اگر این سوادو نداشته باشه.
نمیدونم شما امتحان کردین یا نه، این ما هم بزرگا رو بهش میگیم وایس بده، چقدر خوشحال میشن انگار واقعا دارن یه کاری انجام میدن.
بله.
و بیاین یادشون بدیم حالا دیگه.
مواجهشون با هوش مصنوعی هم خیلی جالبه.
من امتحان نکردم.
امتحان نکردی؟
نه.
سرم خیلی تجربه جذابی میتونه باشه، ولی واقعا این وظیفه رو به نظرم همون باید احساس بکنیم که
از چیزای کوچیک
احساس بکنیم، آگاه‌تری منتقل کنیم به بزرگترها که بتونن استفاده بکنن. جالب بود. و دیگه
خبر بعدی اینه که گزارش‌های تازه آموزشی میگن که سواد دیجیتال آینده ما شامل 8 مهارت اصلی میشه. اولیش ارتباط با هوش مصنوعیه، مثل اینکه بلد باشین چطوری از AI استفاده کنین و سوال درست بپرسین که جواب درست هم بگیریم. حالا توی خبر بعدی میگم چرا این ماجرا خیلی مهمه. دومیش
هوش مصنوعی.
دقیقاً. بله. تفکر انتقادی آنلاین اسمش رو گذاشتن. یعنی تشخیص بدیم که این اخباری که داریم از اینها به دست میاریم، کسب میکنیم، آیا جعلیه؟ آیا اینکه این شایعات و اطلاعات درستی که داریم میتونیم اینا رو بررسی کنیم که چقدر صحت دارن؟
آنلاین هم همون برخطه.
آره، برخط. و خلاقیت دیجیتال که الان خیلی زیاد شده، مثلا باهاش تولید محتوایی درست میکنن، البته در پیج های مختلف میبینیم که خیلی هم درست استفاده نمیشه. حالا چند نام مثلا از قدیمی های ما میان خیلی استفاده میکنن، دانشمندا رو میارن سر کلاس میز میچینن و میگن آهنگ مثلا چه میدونم کردی بخون. حالا اینجوری تولید محتوا نکنید لطفا، این استعداد و خلاقیتی که دارید رو در راه درستی استفاده کنید. سواد داده‌ای، یعنی بتونید درک و تحلیل درستی از داده‌ها داشته باشید. استدلال اخلاقی، هر چیزی که استفاده می‌کنید رعایت حقوق داشته باشه دیگه. مثلا اگر از یک آهنگ استفاده می‌کنید بنویسید که این آهنگ مربوط به چه شخصی میشه، آهنگسازش کیه و حقوقش حتما رعایت بشه. سازگاری و یادگیری مادام العمر، چون این تکنولوژی خیلی سریع داره عوض میشه، باید ما هم بتونیم مدام خودمون رو آماده کنیم که مهارت‌های جدید رو یاد بگیریم. بعدیش همکاری مجازیه، توانایی کار گروهی در محیط‌های آنلاینه. میبینید بعضیا هی پشت سر هم اینجوری صحبت میکنن و اینا، لطفاً کار گروهی، تیم گروهی، تیم گروهی نمیشه، همین کار تیمی رو لطفاً در خودتون بالا ببرید، روحیش رو که بتونید
دیگه.
آره چی گفتم؟
گفتین کار تیمی.
هم کار گروهی.
آره
فرق ندارن خیلی. و حل مسئله دیجیتال، استفاده از فناوری برای حل مشکلات پیچیدمون، که باز این هم نیاز داره که ما سواد دیجیتالمون رو بالا ببریم. در مورد اون ارتباط با هوش مصنوعی که گفتم یه خبر دارم، یه آقایی همینجوری میره با چت جی پی تی درد و دل کردن و آقا من میخوام نمک رو کنار بذارم و چی کار کنم چی کار نکنم، از توصیه هایی که بهش میده استفاده میکنه
و
دوچار روان پریشی میشه. بعد از 3 ماه رژیم غذایی که استفاده میکنه علائمی مثل توهم و سردرگمی داره. به جای اینکه نمک رو استفاده کنه، اومده از یک ماده به اسم برومید سدیم، اگر اسمش رو اشتباه نگم، استفاده میکنه که این یه ترکیب بوده که از سال 1975 به این ور به دلیل اثرات سمی که داشته اصلا ممنوع به حساب می اومده،
ولی
چت جی پی تی اومده بهش پیشنهاد داده و از اون استفاده کرد.
عجب. یعنی اینم همون بحث
سواد دیجیتال. آره. من بعضی چیزها رو واقعا بسپاریم به دست متخصصش دیگه. اگر نیاز می‌بینید که حالا رژیم غذایی رو رعایت کنید، به پزشک متخصص مراجعه کنید و از ایشون راهنمایی بگیرید.
خیلی مهمه ما قدرت تحلیل داشته باشیم دیگه. یعنی هر داده‌ای که در اختیارمون قرار می‌گیره رو وحی منزل حسابش نکنیم که بگیم خب دیگه اینو پس چت جی پی تی گفته. من حالا توی بحث سواد رسانه‌ای هست دیگه. مثلا یه خبری دوستمون دیده توی فضای مجازی، فقط صرفاً به خاطر اینکه شکل خبر داشته و در فضای مجازی دیدن، خیلی حالا می آقا تو اینترنت دیدم گفته اینجوری دیگه. یعنی تو اینترنت دیدم تمام.
این شایعات خیلی زیاده، مثلا در مورد دماوند. من هفته پیش شما میدیدید این صفحات مجازی رو یا نه؟
بخار از دماوند
آقا داره شروع دوباره به فعالیت میکنه. بله. بابا همیشه کارش همین بوده دیگه.
دقیقاً.
چرا انقدر شایعات رو دارید جوری پخش میکنید که مردم واقعا درگیر میشن؟ میدونید براشون یک مسئله جدید میشه. من هر جا رو میدیدم من میگفتم دماوند و خبر دماوند رو شنیدی؟
از قدرت تحلیل داده ها میتونه بعد مهمی از سواد باشه که میتونیم راجبش بازم حرف بزنیم. نکته دیگه ای مونده؟
بله، در مورد صنعت چاپ خبر داریم و صنعت چاپ میدونیم که خیلی در حال پیشرفته، مخصوصا چاپ های سه‌بعدی. این چاپ های سه‌بعدی فقط برای صنعت و مهندسی نیست و توی یک مدرسه ای در پنسیلوانیا با استفاده از این فناوری اومدن ویولون های مقرون به صرفه رو برای دانش آموزاشون فراهم کردن که همشون بتونن موسیقی رو یاد بگیرن.
این ویولون چاپ کردن؟
آره،
سه‌بعدی.
آره، و خیلی جالب بوده که طرح دلخواه خودشون هم میدادن که مثلا داشته باشن در رنگ های مختلف، چیزی که ما در ویولون های سنتی نمیبینیم و این خیلی به نظرم برای بچه ها مفید واقع میشه.
این چاپ سه‌بعدی هم خیلی پدیده عجیبیه و در حوزه های مختلف هم کاربرد داره. من دیدم حتی توی ساختمون سازی با چاپ سه‌بعدی اومدن کارهایی انجام دادن و ساختمون ساختن.
آره،
ساختمونی که از پرینتر خارج میشه. خیلی عجیب غریبه دیگه. حالا پرینتری که میگم منظورم یک پرینتر کاغذی نیست، قاعدتا شکل و شمایلش متفاوته.
دقیقاً یک خبر هم راجع به همین پرینترهای سه‌بعدیه که یه دونش ساخته شده که انقدر کوچیکه به اندازه یه سکه است. این پرینتره برخلاف مدلای معمولیش هیچ قطعه مکانیکی نداره و برای چاپ هم از فناوری فوتونیک سیلیکونی کمک میگیره. یعنی با هدایت دقیق این پرتوهای نوری رزین مایع رو در کسری از ثانیه برای شما سخت میکنه و اون شکل دلخواه رو براتون در میاره.
چقدر عجیب. پرینتر رو میتونیم بگیم چی؟ معادل فارسیشو خیلی قشنگ بود، چاپگر. چاپگر رو من و خانم جعفرانی قرار میذاریم که از این بعد به جای پرینتر بگیم چاپگر. خانم ازتون خیلی ممنونم. شما به کی میگین با سواد؟ به کسی که دکترای کیهانشناسی دانشگاه شیراز قبول بشه.
نه،
یعنی غیر از این باشی ازم واقعا
من
در هاون کوبیدم
میکنم. کسی که بتونه چیزی که خودش یاد گرفته رو به شکل درستی به بقیه منتقل کنه.
چیزی که خودش یاد گرفته رو به شکل درستی به بقیه منتقل کنه، یعنی کسی با سواده که به نوعی معلمی بلد باشه
شاید. آره،
آره. خب بعداً راجعش بیشتر توضیح بدین که چرا چنین تعریفی از سواد دارین. شما مردم عزیز هم همینطور بفهمید که به کی میگید با سواد و چرا. 30094 یا خانم کلانتری از تهران نوشتن به نظر من با سواد کسی است که دانش چگونه زیستن داشته باشه. امین اگه نظری داری راجع به پیام ها حتما بگو. امین صادقی در استودیو حضور داره. دوباره نوشتن برامون که علی بیاستو هستم، آیا 16 شهریور روی صفحه ماه عدد 6 حک میشه یا نه؟ چون 16 شهریور یادآور شیشتایی شدن یه تیم تهران. خیلی
احتمالا برای پرسپولیسی ها ثبت بشه. اصولا هم 4 میبینن.
علی برنامه علمیه عزیزم،
رو ماه 6 تا سوراخ رو حتما میبینم. اینو من قول میدم.
آقا اشتباه کردم، ازشون خواستم در مورد برنامه باز نظر کنم. چه خبر؟
سلامت بشین.
چی داریم این
میخوام توی این بخش راجع به یه مفهومی از سواد صحبت کنم که شاید کمتر راجع به صحبت شده. سواد عمومی علم.
سواد عمومی علم
یک شاخصی که در کشورهای مختلف سنجیده میشه. حالا من میگم چی، داستان چیه. سواد عمومی علم به معنای داشتن درک پایه‌ای از مفاهیم علمی، واقعیت‌های علمی و روش علمی و نقش علم تو جامعه. یعنی مردم یا عموم افراد چقدر راجع به این مسئله میدونن. این فقط این نیست من یه سری حقایق علمی بدونم، مثلا بدونم اسم فلان سیاره چی، اینا نیست. اصلا منظور این نیست، بلکه اساس تعریف رسمی که داره اینکه مفاهیم علمی رو درک کنه فرایندهای علمی، استدلالهای علمی رو بشناسه، علم و فناوری رو، محدودیتهاش رو و حدود و صغرش رو بشناسه، بدونه دیگه خشک مقدس علمی هم نباشه دیگه، این هر چی مثلا بدون محدودیت ها چیه، و از این دانش برای درک دنیای اطرافش و اتخاذ تصمیم هاش استفاده کنه تو زندگی. که حالا من مثال هاشم میزنم یعنی چی اصلا کجاها با چه شاخصایی سنجیده میشه. جالبه، تقریبا 3-4 تا شاخص داره. یکی دانش محتواییه، این که مثلا تو حوزه‌های مختلف علمی چی میدونی، همون واقعیت علمی، این یه سطح اولشه.
بله.
سطح دومی که چقدر راجع به روش علمی میدونی، این که چجوری به یک روش علمی دست پیدا میشه و این مسیرش چیه. سوم نگرش نسبت به علم، یعنی این که چقدر علاقه داری، کنجکاوی میکنه، حمایت میکنی از برنامه‌های علمی. من هر کدوم از اینا میگم کجا مهمه. و آخریش که سطح آخری، درک ماهیت علمه، یعنی اینکه بشناسی علم، شواهد وقتی صحبت میشه تو علم معنیش چیه، آزمایش چیه، بازبینی چیه، نمیدونم این چیز، این موارد چیه. این که سطح آخره.
بله.
اما چگونه پایش میشه؟ مؤسسات مختلفی در دنیا برای مردم کشورشون این کار رو انجام میدن. مثلا یکی از معروفتریناش در ایالات متحده بنیاد علم ایالات متحده است که یه گزارش های منتشر میکنه، 2 سال یه بار، 4 سال یه بار این شاخص رو پایش میکنه، توی یه گزارشی اعلام میکنه. این سوالات و پرسش ها استاندارده، یعنی توی کشورهای مختلف اصولا همین پرسش ها از مردم کشورهای مختلف پرسش. من چند تا از شما میپرسم در حوزه محتوایی، خواهشمندم که بدونه فکر به این که حالا اشتباه نگم، درست بگم، با هم راحت بشیم.
شما چرا منو توی این موقعیت قرار میدید؟ بله.
سوال اول، آیا مرکز زمین بسیار داغه، درست یا غلطه؟
درسته.
تمام مواد رادیواکتیو ساخته دست بشرن.
غلط.
شما درست گفتین. ژن‌های پدر تعیین می‌کنن که جنین پسر باشد یا دختر.
غلط.
درسته. ایگرگ مشخص می‌کنه. آنتی بیوتیک‌ها هم ویروس‌ها رو از بین می‌برن هم باکتری‌ها رو.
غلطه.
شما درست میگین. الکترون از اتم کوچیک‌تره.
غلطه.
درسته. بله. این چند نمونه.
من همه رو میگم غلطه بالاخره. کنکورم ما همینجوری پیش رفت.
از این نهایتش چی شد؟ اینجوری پیش رفتین در کنکور؟ یعنی چی قبول شدی؟
آها. در کنکور اینجوری پیش رفتم. نه، اینطوری که پیش نرفتم، شوخی کردم. ولی معمولا بالاخره وقتی با 4 گزینه برخورد می‌کردیم از این روش‌ها استفاده می‌کردیم.
من دیگه این سوالات پایه‌ای بود. اون سطح
من ادبیات انگلیسی خوندم در مقطع کارشناسی و مطالعات فرهنگ و رسانه کارشناسی.
پس اینجوری نبوده. آره. مثلا سوالات دانش فرایندی هم داره. یه نمونه‌شو میگم برای اینکه حالا دیگه طول نمیشه. محتوای واقعیتش خب با حال جذاب بود. مثلا سوال اینه، یک دانشمند میخواد بدون آیا داروی جدید کشف کرده، بدون برای درمان فلان بیماری یا بیماری مجهول مؤثره یا نه. 3 تا گزینه میذاره پیش روتون. آقا دارو رو به بیماران بدیم و از اونها بپرسیم حالشون بهتر شده یا نه، دارو رو به گروهی از بیماران بدیم و گروه دیگر رو بدون دارو رها کنیم، سپس این دوتا رو با هم مقایسه کنیم.
بله.
یا دارو رو فقط به بیماری بدیم که فکر می‌کنیم داروی اونها جواب میده. کدوم یکی از این روش‌ها به نظرتون روش علمیه؟
روش دوم.
از این جنس سوالات در حوزه‌های مختلف. این سطح دومش بود. سطح سوم میره سوالات نگرشی، که اینکه بدونن مردم چقدر به علم اعتماد دارن. مثلا سوال چقدر به علم اعتماد دارید، اینجوریه که خیلی زیاد طیف لیکرت به قول تخصصی ها میگن، خیلی زیاد، زیاد، کم، خیلی کم. مثلا راجع به خود شما چقدر به علم اعتماد داری؟
به علم خیلی زیاد.
چقدر موافقت که علم دنیا رو برای ما زندگی در واقع زندگی رو بهتر کرده برای ما در دنیا؟ باز اینجوری خیلی زیاد، زیاد، کم.
علم زندگی رو برای ما بهتر که زیاد.
این سوالات میپرسن مردم کشورهای مختلف. و چرا مهمه که مردم انتظار داشته باشیم پاسخهای در واقع اکثرشون درستری بدن یا بهتری بدن؟ اینکه یک، شما بتونید تو زندگیت به صورت شخصی تصمیم آگاهانه بگیری. من میخوام یک رژیم غذایی رو بگیرم، وقتی اینا رو داشته باشم سراغ رژیم هایی که هیچ شاهدی ندارن نمیرم. عجیب غریب، خب الان خیلی زیاده
چون علم ما اهمیت داره.
تصمیم گیری های پزشکی، من الان مواجه شدم با بیماری، سراغ کدوم روش برم تو دنیای از این روش ها که فضا مثلا فضای مجازی هست و اینها، یا مدیریت مالی میخوام بکنم، حتی کدوم روشی که جواب پس داده و اینجوریه، یا مشارکت مؤثر در جامعه های در جامعه، مثلا مسائل مفتنی بر تغییرات اقلیمی، از کدوم دسته حمایت کنم؟ فکر کنید 2 دسته هستن که متفاوتن، من از کدوم بالاخره حمایت کنم؟ سرمایه انسانی که به نیروی کار متخصص مربوطه، حمایت از پژوهش‌های علمی. جالبه در انتخابات گذشته ایالات متحده برای اولین بار در تاریخ بسیاری از نهادهای علمی در ایالات متحده علناً مخالفت کردن با ریاست جمهوری آقای دونالد ترامپ. نگفتن حمایت می‌کنیم از مقابل، گفتن این نه، هر چی بشه این نه. یعنی میخوام بگم که توی حمایت هست، چون میگفت من همه بوجه ها رو از بین میبرم، یعنی الانم داره همین کارو میکنه.
خیلی هم نگرش علمی نداره دیگه، یعنی فکر کنم دیگه... پاسخش به اون پرسشایی که تو مطرح کردی میتونه
فکر نمیکنم بتونه موفق باشه. حالا رتبه بندی کشورها تو این سوالاتی که پرسیدم، چون الان کشورهای دنیا، مردم کدوم کشورهای دنیا به نظرتون بیشتر پاسخ صحیح دادن؟ الان به نظرتون کجاها اولا تو این مثلا اون سوالایی که همون اول پرسیدیم؟ متاسفانه تو ایران ما پایشی نداریم. میدونم که انجمن ترجمه علم ایران یک مسیر رو آغاز کرده، من هنوز نتایج رو ندیدم، یعنی هنوز انگار
خب میتونه بگی کدوم کشورها مورد بررسی قرار گرفتن؟
مثلا کدوم کشورها صدر جدولن؟
من فکر کنم شرق آسیا احتمالاً اوضاعشون خوب باشه.
آره، کشور آسیا شرقی، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور همیشه تو این سوالات و این مدل سوالات تو صدر جدولن، ولی از اونها بالاتر کشورهای شمال اروپا، سوئد، نروژ، فنلاند و دانمارک. این چی رو نشون میده؟ این به ما نشون نمیده مردم اونها باهوش‌ترن. این به ما نشون میده سیستم‌های آموزشی بسیار قویه، سرمایه‌گذاری در این سیستم‌ها بالاست و تحقیق و توسعه برای اینکه سواد عمومی علم در اون کشورها زیاد باشه بسیار بهش توجه میشه. جالبه کانادا و استرالیا هم کشورهای موفقی هستند اصولا تو این پرسشایی که سالانه منتشر میشه. جالبه مثلا کشور مثلا ایالات متحده که شاید تصور بشه که خب چقدر اینا همیشه مثلا تقریبا در میانه روی پایین قرار دارن مردمش، یعنی خیلی در سطح دنیا و بریتانیا اینا خیلی مثلا متوسط روی پایینن. حتی بسیاری از بناهای ایالات متحده مثلا سال 2000 بود، اینها متوجه شدن بسیاری از مردمشون در علوم زیستی پاسخهای غلط میدن، زیر 40% پاسخ صحیح میدن سوالای ساده زیست شناسی. یک نهضتی شروع شد که برنامه‌های تلویزیونی علمی ساختن، از اون بعد مستندهای خیلی خاص برنامه‌های تلویزیونی، و بعد که پایه شد دیدن که خیلی اوضاع بهتر نشد، اصلا مدل جدیدی در برنامه‌سازی تلویزیونی بعد از این یافته آغاز شد که دیگه مشارکتی بود، اینجوری متکلم وحده نبود. که دیدید این برنامه‌های مثلا پزشکی خود ما، یه نفر زنگ می‌زنه سوال می‌پرسه من مشکل مثلا کبد دارم فلانی جواب میده، دیدن این روش خیلی جواب نمیده در آگاه‌سازی و اصلا مدل‌ها عوض شد در جهان. و کشورهایی که پایین جدولن اصولا خب بخشی از جنوب آسیا و کشورهای آفریقایی هستند که مشخصه به دلیل فقر و توسعه محدود و آموزش و سرمایه گذاری و پایینه که این اتفاق میفته. من بازم میگم این به معنی باهوش بودن اون مردم نیست، این فقط دسترسی به آموزش و سرمایه گذاری دولت ها و بسترهای فرهنگی اجتماعیه. سواد علمی کالای لوکس نیست، الان در واقع ضرورت شده برای ما، برای اینکه تو زندگیمون تصمیم گیری کنیم و بتونیم که توی جامعه نقش بازی کنیم.
بله.
به اون سوالات دوباره بپرسم چند سال دیگه یا نه؟
نه دیگه، دست از سرم بردار.
باشه.
آره. برو همون سراغ بچه های اسکاندیناوی و شرق آسیا. تو به کی میگی باسواد؟
من به کسی میگم باسواد که از مهارت‌هاش برای تغییر زندگی خودش بتونه استفاده کنه. من ممکنه دکترای ایکس هر رشته ای رو داشته باشم ولی تو زندگیم حس نشه این مورد، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ جایگاه اجتماعی، چه به لحاظ موارد گوناگون، اگر حس نشه من فکر نمی کنم.
یعنی یه دانش عملیاتی در واقع به نظر تو میتونه سواد،
اگر نتونم تغییر ایجاد کنم پس چه دردی خورده؟ یعنی من فقط میدونم، فکر نمی کنم که این اگه به عملیات برسه من بتونم بگم که مثلا من باسوادم. باید به عملیات
درسته
برسه.
به عمل کار برآید به سخندانی نیست.
چراغ فرهنگ.
که شد آسمان هنوز خاکستری بود، ولی نان گرمتر از همیشه از تنور بیرون آمد. کسی نگفت چرا، فقط گفتند حالا وقت حساب و کتاب نیست، وقت رفاقت است. تالاری که قرار بود میزبان شادی باشد شد پناه دلهای خسته. در گرمای انتظار پدر و دختری مسافران را با شربتی خنک میزبانی کردند. در روزهای سخت خانه‌دارها خانه‌شان را بزرگتر کردند تا غریبه غریبه نماند. این مردم بلدند چطور بزرگ باشند. ایران یعنی مهربانی، یعنی ماندن کنار هم. سرزمین سنت‌های شیرین.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شبتون خوش خانم ها آقایان محترم، متشکرم که انتخاب شما چراغ رادیو تهران، برنامه‌ای که سه شنبه ها با موضوع اصلی علم تقدیم شما میشه و امشب به سواد داریم میپردازیم به عنوان یک مفهوم علمی، از دگرگونی سواد در دوره‌های مختلف و معناهایی که حالا پیدا کرده صحبت میکنیم. از شما پرسیدیم به کی میگید با سواد و در ادامه سوال تازه ای رو مطرح میکنیم. حالا از اینجا به بعد به ما بگید به نظر شما مهمترین نوع سوادی که همه ما باید یاد بگیریم چیه؟ بچه ها اشاره کردن به انواع مختلف سواد، مثلا از سواد دیجیتال گفتن خانم جعفرنیا، از سواد سلامت صحبت کردیم، از موضوعات دیگر سواد رسانه حرف زدیم، از سواد محیط زیست صحبت کردیم و خیلی موارد دیگه که مطمئنم شما ازشون آگاه هستید. حالا فکر میکنید که مهمترین نوع سوادی که همه ما باید یاد بگیریم چیه؟ از بین مواردی که بهشون اشاره کردم یا اشاره نکردم. منتظر شما هستیم. سامانه پیام کوتاه به شماره 3094 همچنان در اختیار شماست. و حالا علیرضا صبا دوباره در استودیو. علیرضا اجازه میخوام ازت که این بخش رو با پرسش برنامه آغاز بکنی و نظر تو هم در موردش بدونم. اول اینکه پرسیده بودیم به کی میگید با سواد، تو به کی میگی با سواد؟
فکر میکنم بین جواب ها یه جواب خیلی خوبی که اومد و من خودم کاملا بهش معتقدم، اما نظر من آدم با سواد، آدم نخبه، هر تعریفی که میخوایم داشته باشیم، کسیه که میره وای میسه یک مشکل رو پیدا میکنه، با استفاده از تمام راهکارهای منطقی شناخته شده، راهکارهایی که علم در اختیارش گذاشته، تجربه در اختیارش گذاشته، اونها رو مطالعه میکنه و با استفاده از اونها این مشکل رو حل میکنه تا رسیدن به نتیجه. من به آدم میگم آدم واقعا با سواد.
مشکل میتونه مشکل شخصی باشه حتی دیگه،
چه بهتره که اون مشکلات مشکلات عموم مردم باشه. من میگم مشکل شخصی هم آره، خب بالاخره مستاق از باسواد بودن در نظر گرفته میشه، ولی چقدر بهتره که اون مشکلات مشکلات کشور باشه و حتی بزرگتر از اون مشکلات جهان باشه، یعنی مشکلات جهان رو حل بکنه. چون واقعا دانشمندها وقتی که رفتند، یک دانشمندان بزرگا وقتی این کشف بزرگی داشتن، یک اختراع بزرگی داشتن، توی فکر نبودن که بگن آقا من یه مشکل شخصی میخوام حلش کنم. واقعا دنبال اونن که بزرگترین مشکلات هستی رو حل بکنن و این بوده که اونها رو جاودان کرده. البته بگم چهرهای بزرگ ایرانی، من فکر میکنم فردوسی یکی از چهرهای بزرگ ایرانی و باسوادترین چهرهای ایران شاید باشه که گفتم میخوام بیام یه مشکل خیلی بزرگ رو حل بکنم و رفته براش سالها تلاش کرده، کلمات فارسی رو جمع کرده، خدای نامه ها، اساطیر ایرانی رو جمع کرده، تاریخ ایران رو جمع کرده و یک اثری اسم شاهنامه رو درست کرده. من میگم آدم واقعا باسواد.
آفرین. آره. و اون دستبندی که حالا برای انواع سواد ارائه میشه، گاهی وقتا مثلا به تعاریف یونسکو برخی اشاره میکنن که یه بار گفته سواد خوندن نوشتن، یه بار گفته مثلا کسی که رایانه بداند و بتونه باش کار بکنه با سواد محسوب میشه، و انواع مختلف و انواع سوادی که ازش صحبت کردیم از ابتدای برنامه، دیجیتال، رسانه، محیط زیست، سلامت، و همه اینها، فکر میکنی کدومش ضروری تره یادگیریش؟
کدومش ضروری تره در حال حاضر؟ ببینید، من فکر میکنم که شما اگر هر برهه تاریخی رو نگاه کنی، بعضی مسائل توش خیلی بیشتر نیاز بوده که رعایت بشه و سوادشو داشته باشیم. واقعا مثلا خب دوره کرونا برهه‌ای بود که ما سواد سلامتمون رو خیلی بعد افزایش میدادیم. دورانی هایی که خب مثلا شاید مسائل جنگی اتفاق میفته، جاهایی که حالا شرایط ژئوپلیتیک خاصی داره، جغرافیایی و مثلا امنیتی خاصی داره، بعضی سوادهای دیگه، سوادهای حالا